ساعت 11 قبل از ظهر. روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان اگرچه برفباری های اخیر در کشور را برای رشد زراعت و مالداری و افزایش ذخایر آبی در سال آینده بسیار با ارزش می بیند، ولی درباره تلفات ناشی از آن ابراز تأسف می کند و روز جمعه آینده مراسم فاتحه خوانی قربانیان حوادث طبیعی اخیر در کشور برگزار خواهد شد. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد که شمار تلفات این حوادث به 120 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
تشکر از همکارم. این هم سرخط خبرها. به دنبال برفباری، طوفان‌ها و برف‌کوچ‌های اخیر برخی از شهرهای مهم افغانستان پس از بندش چند روزه دوباره باز شده است. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است. با یک محکمه استیناف در آمریکا امروز نافذ ساختن دوباره منع ورود ادوای 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را بررسی می‌کند. تفصیل خبرهای این ساعت را با من نظیفه محبوبی میشنوید. به دنبال برفباری، طوفان‌ها و برف‌کوچ‌های اخیر برخی از شهرهای مهم افغانستان پس از بندش چند روزه دوباره باز شدند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که برخی از شهرهای دیگر که در نتیجه رویدادهای طبیعی چند روز گذشته مسدود شدند، امروز دوباره باز خواهند شد.
کابل شمال فعلا باز است، هم سالنگاب باز است، هم رای کابل قندهار باز است. تعداد زیاد راهایی که مسدود شده بود تا فعالیت های مشترک فواید عامه، انکشاف جهاد، مبارزه با حوادث، این راه ها بازگشایی شده.
رئیس جمهور غنی دیشب در یک سخنرانی ویدیویی گفت از اول ماه جدی امسال تا اکنون 160 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در کشور جان باختند. وحیث برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، دیروز میگوید تنها در جریان 3 روز گذشته نزدیک به 120 تن در نتیجه برفباری های سنگین و برف کوچ ها در 22 ولایت کشور جان دادند. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که هدف اصلی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان عملیات ها مسئولیت جان و مال مردم است. یونما، یعنی دفتر سازمان ملل در افغانستان، دیروز دوشنبه اعلان کرد که در جنگ های سال 2016 در افغانستان 11500 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. به گفته یونما، این ارقام با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست. سازمان ملل متحد از تمامی جوانب دخیل در جنگ افغانستان خواسته تا از جنگ در مناطق جلوگیری کنند که غیر نظامیان در آنجاها به سر میبرند و همچنان از مکاتب، شفاخانه ها و مساجد به خاطر اهداف جنگیشان استفاده نکنند. در خبرنامه ارگ در واکنش به گزارش سازمان ملل گفته شده که رئیس جمهور غنی با توجه به حفظ جان و مال مردم به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بار دیگر واضح ساخته که در عملیات ها از دقت کامل کارگیرند و اگر کسی بی توجهی کند مورد تحقیق و بازپرس جدی قرار خواهد گرفت. شمار از تاجران افغان در هند در جریان یک نمایشگاه سنگ‌های قیمتی چندین قرارداد را با شرکت‌های بین‌المللی امضا کردند. گروهی از تاجران سنگ مرمر، لاجورد و سنگ سلیمانی از افغانستان در حمایت اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در نمایشگاه هند شرکت کردند. هربرت سمیت، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در افغانستان، می‌گوید تاجران افغان امسال در نمایشگاه سنگ‌های قیمتی در هند تنها به حیث تاجر شرکت نکردند، بلکه صنایعی را معرفی میکنند که تا حالا از آن استفاده نشده است. این نمایشگاه در شهر جیپور مرکز ایالت راجستان هند با شرکت نماینده های 60 کشور و بیش از 15,000 تاجر برگزار شده است. رادیو آزادی. چند خبر از منطقه و جهان نیز برای شما داریم. یک محکمه سیناف در امریکا امروز نافذ ساختن دوباره منع ورود ادبای 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را بررسی می‌کند. محکمه سیناف سان فرانسیسکو از مدافعان حقوقی وزارت عدلیه ایالت واشنگتن و مینیسوتا خواسته تا دلایل خود را برای نافذ ساختن دوباره این ممنوعیت ارائه کنند. یک محکمه سیاتل روز جمعه گذشته فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود ادبای ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان را تعلیق کرد. بیش از 12 ایالت امریکا، دیپلماتان سابق، مقامات تنفیذ قانون و شرکت‌های جهانی تکنیک در برابر این فرمان رئیس جمهور ترامپ مخالفت نشان دادند. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش قویاً از ناتو حمایت میکند، اما وی تاکید کرد که کشورهای عضو باید پول بیشتر برای تقویت امور دفاعی اختصاص دهند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در مرکز قماندانی نظامی امریکا در ایالت فلوریدا گفت واشنگتن سرمایه گذاری تاریخی و کامل خود را برای نیروهای دفاعی انجام خواهد داد و برای تمام جهان ثابت خواهد کرد که ایالات متحده با کشورهایی است که برای آزادی ایستادگی دارند. به گفته ترامپ این به آن معنی است که متحدین امریکا باید سهمشان را در ناتو ادا کنند. وی افزود که بسیاری از کشورهای عضو این کار را نمی کنند. بنابراین ترامپ خواست که همه اعضای ناتو باید در بخش مالی سهمگیری مناسب داشته باشند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که اگر رئیس جمهور امریکا شود کشورش را از پیمان ناتو بیرون می کند. اما وی روز دوشنبه در فلوریدا گفت که ناتو برایش خیلی ها اهمیت بزرگ دارد. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا میگوید با در نظر داشت آزمایش های راکتی مکرر ایران و کره شمالی، واشنگتن در دفاع راکتی باید بیشتر سرمایه گذاری کند. مک تارنبری این اظهارات را پس از آن ابراز میکند که حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ هفته گذشته به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران تحریم های جدید بر این کشور وضع کرد. تهران تاکید کرده که این آزمایش برای اهداف دفاعی انجام شده است. آقای تارنبری در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بهبودی تکنیک دفاعی راکت ها مورد نیاز است. صدر اعظم اسرائیل از کشورهایی که آنها مسئولیت پذیر دانسته می‌خواهد تا راه امریکا را دنبال کنند و تحریم‌ها بر ایران را افزایش دهند. بنیامین نتانیاهو پیش از دیدار با تریسا می صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت که ایران نه تنها برای منطقه بلکه تهدیدی برای جهان است.
ایران می‌خواهد اسرائیل نابود شود، در شرق میانه به اهدافش برسد، اروپا را هم تهدید می‌کند و حتی یک هشدار برای غرب و جهان شده است. همچنان به اقدام‌های تحریک‌آمیز یک پی دیگر ادامه می‌دهد.
سازون که ایران به آزمایش راکت‌های بالستیک ادامه داد، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های تازه را به آن کشور اعلان کرد. صدر اعظم اسرائیل گفته است خواهان اقدام و واکنش مشترک آمریکا و بریتانیا به دنبال آزمایش‌های راکتی از سوی ایران است. با یک مقام تاجیکستان میگوید تعیین پسر امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور به حیث شاروال دوشنبه اقدام قانونی است. جمعه دولتوف رئیس اداره خدمات دولتی تاجیکستان این را در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است. دولتوف گفت که رستم رحمان پسر 29 ساله رئیس جمهور تاجیکستان از سپاهنتون آن کشور دیپلم دارد و برای رهبری مقام شاروالی دوشنبه یک انتخاب خوب است. و افزود رستم رحمان بر اساس شایسته سالاری که در آن برای دادن کرسی‌های حکومتی به جوانان تلاش می‌شود و این مقام برگزیده شده است. بر اساس خبرنامه حکومت تاجیکستان 44% کرسی‌های دولتی آن کشور برای جوانان واگذار می‌شود که کمتر از 35 سال عمر دارند. اما حامیان حقوق بشر و مخالفین رئیس جمهور تاجیکستان می‌گویند امام علی رحمان در برابر منتقدینش تحمل پذیری ندارد و آنها را سرکوب می‌کند. پایان خبرها.
ساعت 11 و 9 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برفباری های اخیر در کشور را برای کشت و زراعت به فال نیک می گیرد، ولی از تلفات ناشی از آن ابراز تأسف می کند.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابده دل به تعداد 160 نفر از هموطنان ما شهید شدند و صدها منزل رایشی تخریب شده است.
برف باری های چند روز اخیر در کابل و اطراف آن در چندین دهه بی‌نظیر خوانده شده است. در یک گزارش دیگر می‌شنوید که افغانستان و آذربایجان تلاش دارند که روابط تجارتی و ترانزیتی میان هم را گسترش دهند.
این بار نوبتی است که با کشور آذربایجان نیز یکی از کشورهای استراتژیک و یک نقطه اتصال بین آسیای میانه و اروپا است. ما باید همکاری های خود عملا آغاز کنیم.
گزارش خاص رادیو آزادی درباره کمپاین برندرا که جهت ترویج شایسته سالاری در نهادهای امنیتی و دفاعی آغاز شده هم میشنویم. اظهارات اخیر صدر اعظم اسرائیل درباره افزایش تحریم‌های ایران را هم دنبال می‌کنیم و مروری هم به مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید از اول ماه جدی امسال تا حالا 160 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در کشور جان باختند. آقای غنی در یک پیام ویدیویی تازه که دیشب نشر شد گفته است که بیشترین تلفات در ولایت‌های نورستان، بدخشان، پروان و غزنی وارد شده است. رئیس جمهور افغانستان همچنین به اداره‌های رسیدگی به رویدادهای طبیعی دستور داده تا برای کمک رسانی به آسیب دیدگان هر گونه امکانات را به خرج دهند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی بارندگی های اخیر را برای کشت و زراعت و منابع آبی سال پیش رو مؤثر می داند، اما در این حال از وارد شدن تلفات در نتیجه برفباری، طوفان ها و برفکوچ ها ابراز تأسف می کند. به همین منظور روز جمعه مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان برگزار خواهد شد. رئیس جمهور غنی در آغاز سخنرانی ویدیویی دیشبش ارقام کلی تلفات را در بیش از 1.5 ماه گذشته ارائه کرد.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابده دل به تعداد 160 نفر از هموطنان ما شهید شدند و صدها منزل رایشی تخریب شده است که بیشترین تلفات در ولایت نورستان، بدخشان، پروان و غزنی اتفاق افتاده است.
در این حال وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید تنها در جریان 3 روز گذشته نزدیک به 120 تن در نتیجه برفباری های سنگین و برف کوچا جان دادند. نورستان با بیش از 50 قربانی و بدخشان و پروان هر یک با حدود 20 قربانی بیشترین آسیب ها را در نتیجه رویدادهای طبیعی طی چند روز گذشته متحمل شدند. اما در مجموع 22 ولایت افغانستان شاهد برفباری های سنگین بوده که با طوفان و برف کوچ ها به امراه شده است. با رویدادهای چند روز گذشته پس از این احتمال برفباری های مشابه شاید خیلی زیاد نباشد، اما تهدید دیگر سرازیر شدن سیلاب ها در آستانه بهار است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای اداره های مربوط دستور داده تا در مورد رویدادهای بهاری هم پیش بین باشند و برای کمک رسانی آمادگی بگیرند.
گزارش بود از حوادث طبیعی چون برف کوچ ها و طوفان ها که در این اواخر در مناطق مختلف افغانستان رخ داد و در نتیجه آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی را با خود در خط تلفن داریم. سیاس سلام و به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام با شما، سلام به همه شنوندگان محترم رادیوی شما.
سیاس صاحب محترم، آخرین تلاش های اداره شما در کدام منطقه متمرکز بوده؟
رسیدگی به تمام بخش های آسیب پذیر و آسیب دیده مکلفیت های اساسی اداره باست و امرقمی که شما در جریان هستید بیش از 22 ولایت برفباری های بسیار شدید داشت و در باقی ولایات هم یا بارندگی بود یا برفباری ها بود که از اثر این حوادث در مجموع 117 نفر جان داده تا 72 ساعتی گذشته و در مجموع از اول ماه جدی لکنون 160 نفر جانهایشان از دست دادن و تعدادی از راه های مواصلاتی مسدود شده که شامل شورای عمومی، ولایات به ولایات، ولایات به ولسوالی ها، ولسوالی ها به قریه‌جات بودند که اکثریت راه های مواصلاتی راه هایش پاککاری شده و امیدواری ایستم که تا ختم امروز تمام راه های مواصلاتی برای هموطنهای عزیز ما باز شد.
سیاه صاحب محترم، فقط یک سوال داریم چون وقت برنامه ما ضیق است. بزرگترین حادثه در نورستان رخ داده، در قریه به نام حفصه در برگ متال، که در نتیجه 10 نفر اونجا هلاک شدن. کمک های شما به اونجا رسیده؟
دیروز دوبار هلیکوپتر با یک مقدار مواد غذایی، مواد طبی، با مقدار وجوه نقدی فرستاده شد به ولایت نورستان تا اینکه در همکاری با تیم اضطرار ولایتی که در رأس جناب والی صاحب است، این کمک های اضطراری برای کسایی که نیازی حادثه صدمه دیدن رسانده شده و همچنان برای خانواده های شهدا این امکانات باید توزیع شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندگان عزیز، محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، درباره تلاش‌های اخیر این اداره معلومات داد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای نزدیکی رابط ترانزیتی و تجارتی با آذربایجان افزایش یافته است. رئیس این اتاق این اظهارات را در نشست مشترک با معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات آذربایجان دیروز در کابل بیان کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و آذربایجان، فراهم کردن سهولت‌های ترانزیتی برای تجار افغان در آن کشور، جلب سرمایه گذاران دو کشور برای سرمایه گذاری، بازاریابی برای محصولات افغانی در آذربایجان از موارد آن که قرار است از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره انکشاف صنایع و صادرات کشور آذربایجان عملی شوند. عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، این اظهارات را روز دوشنبه در نشست مشترک با عبدالایوف، معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات کشور آذربایجان بیان کرد.
این بار نوبتی است که با کشور آذربایجان نیز یکی از کشورهای استراتژیک و یک نقطه اتصال بین آسیای میانه و اروپا است، ما باید همکاری های خود عملا آغاز کنیم.
برای عملی شدن موارد یاد شده دو طرف توافقنامه‌ای را هم به امضا رساندند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به کشور آذربایجان سالانه به 4 میلیون دلار میرسد، در حالی که به گفته این مسئولان واردات آذربایجان به افغانستان در سال به 40 میلیون دلار تخمین میشود. مسئولان میگویند آذربایجان کشور است که ترانزیت افغانستان از آن طریق به ترکیه و کشورهای اروپایی با مصرف و زمان کمتر صورت میگیرد. یوسف عبدالایوف، معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات آذربایجان، تعهد میکند که در قسمت ترانزیت اموال تجار افغان در کشورش سهولت هایی را فراهم خواهد کرد.
آذربایجان شوگن چوب گذر رفرمار گیدیور و
خوشبختانه ما در بخش اقتصاد و صادرات رفرم های خوبی را آماده کرده و این میتواند کشور ما به عنوان یک چهارراه تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و اروپا مورد استفاده قرار بگیرد و محصولات افغانستان به کشورهای مثل گرجستان و روسیه صادر شود.
دیگر artık söylenilen gibi Avrupa ülkelerine hub olarak transit olarak kullanılabilir.
کارشناسان اقتصادی گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و آذربایجان را به نفع دو طرف خوانده تاکید میکنند که با توجه به اقتصاد ضعیف افغانستان باید توجه سرمایه گذاران آذربایجانی به پروژه های انکشافی کشور جلب شود. تاج محمد اکبر، استاد پوهنتون کابل. اگر سرمایه گذاری به افغانستان جلب شود به نفع افغان ها است، زیرا بیکاری افزایش یافته است. من به این همکاری ها خوشبین هستم، به این شرط که در افغانستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این که پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نصیب افغان ها شود. شمار از تجار افغان ابراز امیدواری می کنند که آذربایجان در بخش ترانزیت همکاری بیشتر با افغان ها کند. این در حال است که به باور تجار افغان تفاهم نامه های همکاری برای به میان آمدن سهولت های ترانزیتی با شمار است کشورهای دیگر مانند ایران، پاکستان و ازبکستان به امضا رسیده، اما تا هنوز سهولت‌های در این کشورها برای تجار افغان به میان نیامده است. مقام‌های افغان و آذربایجان تاکید می‌کنند که تعهد دو کشور در بخش بهبود روابط تجارتی و ترانزیت عملی خواهد شد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، می فهمین که کمپاین برنده یا کامیاب چیست؟ کمپاین است که به هدف ترویج و تطبیق شایسته سالاری در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز شده و تا یکی و دو ماه پیشرو و تا یکی و دو ماه پیشرو ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان هم از تلاش‌ها برای استخدام‌های استوار با اصل شایستگی و نیز ریشه‌کنی فساد اداری در این نهاد دفاعی سخن می‌گوید. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است که فساد اداری در صفوف اردو و پلیس عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای افغان است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان از اقدامهای جدی برای ریشه‌کنی فساد اداری، مدیریت ضعیف و بی‌کفایتی در این نهاد کلیدی دفاعی افغانستان سخن می‌گوید. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که در نزدیک به 7 ماه گذشته حدود 1000 کارمند این وزارت برکنار شده و به جایشان افراد کارآزموده گماشته شدند. جنرال وزیری توضیح داد که این افراد عمدتاً در بخش‌های مالی کار می‌کردند.
کسانی که در تدارکات کار می‌کردند، کسانی که در مالی بودند، کسانی که معاصب بودند یا معتمد بودند، یعنی که کارشان سر و کارشان به پول بود. اینا را کلشان تبدیل کردن، بجایشان نفرای نو و معتمد مقرر کردن.
وزیری افزود که این تلاش ها عمدتاً پس از تعهدات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست وارسا در ماه جولای سال گذشته در پیوند با ریشه‌کن ساختن فساد در افغانستان جدی‌تر شده است. به گونه مثال وزیری گفت که تنها در جریان امسال از زایی شدن 6.1 میلیارد افغانی در قراردادهای اردوی ملی افغانستان جلوگیری کردند. سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: ادامه مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. در بدل این وعده ها اما ناتو و جامعه جهانی از حکومت افغانستان خواهان مبارزه جدی در بخش فساد عمدتاً در صفوف اردو و پلیس افغانستان شدند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان، در ماه دسامبر در مقر ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که ضعف رهبری و فساد اداری در نهاد دفاعی افغانستان نگران کننده است، چون به گفته او پایداری نیروها را در میدانهای جنگ صدمه می‌زند. این جنرال 4 ستاره آمریکایی افزود که در این مورد به گونه سری با رهبران افغانستان صحبت کرده و آنان وعده سپردند که در کمپاین به نام کمپاین برنده برای ترویج شایسته سالاری در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان تلاش خواهند کرد.
کمپاین برنده آغاز شد و تا ماه مارچ یا اپریل ادامه خواهد یافت و در جریان این کمپاین اردو و پلیس افغانستان بر جاگزین کردن رهبران نامؤثر و مفسد تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدالله به این متحدند و هر دویشان در حال تطبیق پروسیجرهای استوار بر شایستگی هستند.
جنرال وزیری بر رادیو آزادی گفت که این پروسه در وزارت دفاع افغانستان در حال عملی شدن است. او به یکی از موارد اشاره کرد و افزود:
تنها در قول اردوی 215 میوان شما ببینیم که در نیم سال از قماندانش گرفته تا قماندان لیوایش، رئیس ارکانش و حتی قماندانای کندکش و رئیس ارکانای لیوا و کندکش کلشان تبدیل شدند.
جنرال وزیری همچنین گفت که بیش از 70 جنرال اردو، پارسال و بیش از 50 جنرال دیگر امسال متقاعد شدند و جنرالان تازه نفس و مجرب جایشان را گرفتند. سؤال اصلی این است که این جنرالان با چه معیار استخدام می شوند؟ جواب جنرال وزیری این است.
در اینجا یک برد تعینات است در وزارت دفاع، برد ابتدایی. وقتی اونا افسرها را پیشنهاد می کنند، باز یک برد نهایی است و اونا هم اینا را فیلتر می کنند. بعد از او مین با وزارت دفاع، با وزیر دفاع لوید رسیز و معاون اول وزارت دفاع. بعد از اون که اینا تایید کنند، باز اینا 3 نفر را پیشنهاد می کنند بر ریاست جمهوری. و دور ریاست جمهوری دو 3 نفر، یک نفرش انتخاب میکنن و او را قبول میکنن و او میای به صفت همو کسی که مورد نظر است به این میشن. بنابراین این پروسه بسیار دقیق و بسیار روشن کار میشن.
در ماه جدی امسال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل تأکید کرد که فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی قابل قبول نیست. رئیس جمهور غنی فساد در نهادهای دفاعی امنیتی را عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان خواند. و اساس یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در 8 ماه نخست سال 2016 میلادی بیش از 5500 تن از نیروهای افغان کشته شدند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت استودیو 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر را نشان میدهد. در این قسمت برنامه مروری داریم به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که همکارم محمد نسیم شفق آن را تقدیم میکند.
گزارش اخیر یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که گزارش یونما درباره تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی واقعاً تأسف‌بار و قابل تأمل است. سرمقاله نویس با استناد به گزارش یونما گفته است که در سال گذشته بیش از 11,000 تن در افغانستان کشته و یا زخمی شدند و این بلندترین رقم در 16 سال گذشته است. سرمقاله نویس می گوید که یونما در گزارشش ارقامی را به نشر می رساند که صحت آن 100% تایید شده باشد. اما سرمقاله نویس نوشته است که واقعات تلفات افراد ملکی بیشتر در مناطق افغانستان رخ داده است که درست بودن آن برای یونما نیز کار دشوار بوده و تلفات افراد ملکی بیشتر از آن است که در این گزارش ذکر شده است. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقاله‌اش را در همین باره نوشته و گفته است که در این گزارش مسئول 22% تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی افغان خوانده شدند. سرمقاله نویس گفته است که نیروهای امنیتی افغان طبق هدایت رئیس جمهور مکلف هستند تا به زندگی افراد ملکی توجه کنند و آنان این کار را انجام دادند. اما سرمقاله نویس می گوید که مخالفان مسلح دولت حین درگیری ها از خانه های مردم من حیث سپهر استفاده می کنند و مسئول تلفات افراد ملکی نیز با گفته سرمقاله نویس این دشمنان قسم خورده افغانستان می باشند. و روزنامه آرمان ملی ارقام تلفات را که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد آن را نشر کرده نگران کننده خوانده است. سرمقاله نویس نوشته که امیدواری برای خاتمه جنگ وجود ندارد و برنامه های جهانی و منطقه‌ای نشان می دهد که در افغانستان برای سالهای متمادی جنگ ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس می گوید این مسئولیت دولت است که برای تأمین صلح تلاش های جدی را انجام دهد تا مردم افغانستان نیز در فضای امن زندگی کنند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی را می‌شنوید و گزارش هم از اوضاع شرق میانه داریم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
بدنبال برفباری، طوفان‌ها و برفکوچ‌های اخیر برخی از شاهراهای مهم افغانستان پس از بندش چند روزه دوباره باز شده است. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه از سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است. شمار از تاجران افغان در هند در جریان یک نمایشگاه سنگ‌های قیمتی چندین قرارداد را با شرکت‌های بین‌المللی امضا کردند. یک محکمه استیناف در امریکا امروز نافذ ساختن دوباره منع ورود ادبای 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را بررسی می کند. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورش قویاً از ناتو حمایت می کند، اما وی تأکید کرد که کشورهای عضو باید پول بیشتر برای تقویت امور دفاعی اختصاص دهند. و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا میگوید با در نظر داشت آزمایش‌های راکتی مکرر ایران و کره شمالی، واشنگتن در دفاع راکتی باید بیشتر سرمایه گذاری کند.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. برنامه را با گزارش از اوضاع شرق میانه ادامه می دهیم. صدر اعظم اسرائیل از کشورهایی که وی آنها را مسئولیت پذیر عنوان کرد خواست که تحریم‌های بیشتری بر ایران وضع کنند. بنیامین نتانیاهو در دیدار با همتای برتانیاییش ترزا می در لندن گفت که کشورها باید روش رهبری جدید امریکا در قبال ایران را دنبال کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم اسرائیل از کشورهای جهان می‌خواهد تا راه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را دنبال کنند و تحریم‌ها بر ایران را افزایش دهند. بنیامین نتانیاهو در آستانه ملاقات با ترزا می صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت که ایران نه تنها برای منطقه بلکه تهدید برای جهان است. ایران می خواهد اسرائیل نابود شود، در شرق میانه به اهدافش برسد، اروپا را هم تهدید می کند و حتی یک هشدار برای غرب و جهان شده است. همچنان به اقدامهای تحریک‌آمیز یکی پی دیگر ادامه می دهد. به همین خاطر است که من از موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ درباره تحریم‌های نو علیه ایران استقبال می کنم. پیش از این هم صدر اعظم اسرائیل گفته بود خواهان اقدام و واکنش مشترک امریکا و بریتانیا به دنبال آزمایش‌های راکتی از سوی ایران است. نتانیاهو از مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 میلادی بود و تا هنوز آن را یک فاجعه می‌داند. اما یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا میگوید ترزا می بر نتانیاهو واضح ساخته که اداره کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت میکند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 3 فوریه تحریم‌های تازه را بر ایران در واکنش به آزمایش‌های راکتی آن کشور اعلان کرد. اداره امریکا همچنان ایران را از حامیان گروه‌های تروریستی عنوان کرده است. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت روسیه با این مورد مخالفت دارد که گویا ایران یک کشور تروریستی بوده است. به گفته پسکوف اختلاف نظر روسیه و امریکا نباید مانع در برابر ایجاد روابط دو جانبه این کشورها بر اساس منافعشان باشد. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت کشورش در مرحله نهایی تهیه فهرست تحریم‌ها بر افراد و شرکت‌هایی است که با آمریکا معامله دارند. به گفته وی این اقدام به خاطر آنچه ایران یک واکنش برای عملکرد ظالمانه اداره دونالد ترامپ می‌داند به اجرا گذاشته خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و به این ترتیب شنوندگان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و در برنامه این هفته یک جوان موفق را در استودیو با خود داریم که این جوان طرح خارق‌العاده‌ای در ذهن خود دارد که تا یک اندازه بالای طرح خود کار کرده. این جوان مسیح‌الله افغان نویس نام دارد. چی خوب است که بقیه سخنان را از خودش بشنویم و آرزو می‌برم که تا پایان برنامه شنونده با حوصله ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه.
تشکر.
مسیح جان، خودت مکتب در کجا خواندی و فعلا کدام پنتونه کدام پنزه میخوانی؟
من از لیسی عالیه بی بی فارغ شدم و بعد از یک نمرات نسبتا خوب به یکی از پنتونای شخصی من 2 سال رشته برق خواندم. بعد از او فارغ شدم، به یک مدت است که کار میکدم، فعلا مصروف کار هستم.
مسی جان، ما شنیدیم که خودت یک ربات ساختی. میشه در رابطه با رباتتان بر ما معلومات بدین که چی رقم است و چگونه ساختینش؟
بله، این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره. جالبترین ویژگی از این است که میتونه دوست دشمن تشخیص کنه و از 1000 کیلومتر ایتی کنترل میشه از رای دور و مدت 3 سال میشه که مسئله دی کار میکنم.
خب این ربات چی رقمی است؟ راجع به می مشخصاتش کاملا بر ما یک معلومات بدین که چیگونه یک ربات است و چی رقم طرح شده و چی انگیزه باعث شده که خودت تو یک ربات ساختی.
ربات کاملا نظامی است و ای در بخاطر نظام پیاده ما که به جنگا عملا خونریزی بسیار زیاده را که مرتقب میشن، بسیار زیاد خونریزی به وجود می، جلوگیری خونریزی عسکرای ماست. یگانه طراحی ازیره که ما کردیم بر علی دشمن ای است که دشمن از بین نمیبره. ای طور طراحی نشده که خونریزی شو از، اما ای طور طراحی شده که مرمی ازی سوزنی است، وقتی که یک شخص میزنه او رو بیوش میکنه، از بین به هیچ وجه نمیبرش. یگانه انگیزه عمده ما این بود که ما همیشه بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوان ها همچون استعدادهای داریم که میتونیم همچون فناوری های ایجاد کنیم جلوگیری از کشتار خونریزی هم وطنهای خود شویم.
خب مشخصا امنی افت ویژگی که داره تفاوت امنی ربات که خودتان جور کردین با ربات هایی که دیگر جهان جور کرده، مشخصا ما را بر ما نام بگیرید.
بله، یه افت ویژگی داره. اولین ویژگی دیست که آفتابی استک و از 1000 کیلومتر کنترل میشه، در پتی زینا بالا میشه. دیگه ویژگی داره که فرزند در یک قریه میره، یک جوی می پیش روی ازی سیستم داره که پل خارج میکنه و پل بعد جوی میمونه، از سر پل تیر میشه، بعد از او پل به خود میگیره. دیگه ویژگی خاص دیگه ای که داره ماینای کنار جاده را خونسا میکنه. 95 کیلو وزن انتقال میده، 3 موشک انداز داره، سیستم خط رادار داره و فناوری بسیار پیشرفته که داره ای است که 3 بعدی است و از 50 متری قابل کنترل است که دشمن شناسایی کنه و بعد از او از 50 متری ایر از پا در بیاره.
اگر کدام روز شوه شخص یا کشور بگویه یا ادعا کنه که همچو ربات را ما قبلا هم ساختیم، با شما به خاطر ثبوت زیگب چی جواب بدارین برشون؟
خب درست است که دیگه کشورهای را ساختن، اما با او ویژگی که ربات ما داره، ربات ها از او فرق میکنه. ما بسیار زیاد سرچ کردیم، پیدا کردیم، جستجو کردیم، اما ویژگی ربات ما کاملا از او فرق میکنه. سیستمی که در طراحی ربات ما، یگانه ویژگی که داره دوست دشمن را میشناسه، افراد ملکی را غیر ملکی را میشناسه. توسط لیزر.
همین ربات که خودت ساختی در بخش استخبارات و جمع‌آوری اطلاعات هم میشه کسی استفاده کنه؟
بله، صد
آیا صد. شما وزارت دفاع را در جریان ماندین؟
نخیر نه، تا حالا ما کسر در جریان نماندیم و خواستم یه اول رسانه‌ای شوه و ببینم تشویق دوستاره و نشان بتم که ما هم همچنین استعداد داشتیم که امیره برملا کنم. بعد از او اگر هر کسی که حاضر باشه میخوایم برش این طرح پیشنهاد کنم و برشان جور کنم.
امیر، رباتی که شما ساختین از کدام مواد زیادتر استفاده کردی؟
فعلا این را که ما جور کردیم ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده، از چهار چیزی جور شده.
در آینده از کدام مواد میخواین استفاده کنی؟
در آینده کاملا آینه یا زره میباشه، از آینه بسیار پیشرفته در این کار میشه، از فناوری های بسیار مدرن کار میشه که صدمه به این نرسانه و در آینده بخیر انشالله کارهای بعدی ما انشالله بس به شکل دیگه پیشرفته تر از این جور میشه.
زمانی که این ربات به یک خطر مواجه شوه، باز چی عکس العمل از خود نشان میده؟
زمانی که این ربات محاصره میشه و هجومی سر از این عمله میشه، این بدون از اینکه کاپیتان از این خبر شوه، ای آسانسورای بسیار فعال داره که تا 50 متر اول زگنال میده نفره، اگر 50 متری پیش آمدن ای از خود سیستم دهی تراحی شده که اوتومات میشه، از اوده کاپیتانم مبرایی و ای کاملا 360 درجه چرخ میزنه و همه چیزی که ممانه پیش روش میه و از ای میخواه که استفاده شوه او را از بین میبره و اگر کسی که بتانه دست به ای بزنه و نزدیک شوه تا 10 متر که نزدیک شوه ای اوتومات خودش انفجار میکنه.
ای ربات طول و عرضش چقدر است؟
بلندیش 20 سانتی است و بهرش هم 1 متر می باشه.
خب چقدر وقت میشه که سر از این کار میکنید؟
من مدت 3 سال میشه که سر از این کار میکنم.
دمی 3 سال چقدر بودجه شما مصرف کردی؟
من از بودجه شخصی خود که من با بسیار مشکلات که پول پیدا کردم و سر از این کار کردم 21,000 افغانی کار کردم.
که یعنی تا حال مکمل هم نشده؟
نخیر نه، با مرزای خود که
من این صرف یک مدلش است که جانا. شما جور کردین و در آینده تصمیم دارین که اگر دولت هم را شما کمک کنه اما اصلش را بسازین؟
بله بله بله.
اما فرمولی که خودت از این استفاده کردی، اما طرح یاشه، میشه که راجع به فرمولش بر ما بگوین که چطور امی کارا را انجام دادی؟ نظر به کدام فرمول؟ طبعا کلگش کارای میخانیکی است، الکترونیکی است، طبعا یک فرمول داره، از کدام فرمول استفاده کردی؟
چون من شرایط وطنه که دیدم بر ما یک انگیزه شد که من یک فناوری را جور کنم، بعد از او ای به مو فرمول که پیش ما است ما را میخوایم بعدن به مو سیستم مدرن که طراحی شوه به حساب فناوری روز که فعلا ما هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی است و میخوایم ما اسلحه بدون سرنشین جور کنم و ای جالب ترین ویژگی از این است که به هیچ وجه به شخص آسیب نمی رسانه و او را می تانه که زنده بگیره، یعنی هیچ جلو خونریزی نداره، یعنی ویژگی خاصه که داره.
از تعریف ربات اگر ببینیم میگن که ماشین خودکار است. خودش برنامه ریزی داره، خودش خودکار کار میکنه، ضرورت به کسی دیگه نیست که رو راهنمایی کنه. آیا خودش خودکار است یا شما کنترل میکنینش؟
دو سیستم خودکار داره. یک خودکاری داره که زمانی که درا روان است، ماینای بیشتر از ماین گفتیم که سیستم ماینه خونسا میکنه. زمان کاپیتان فکرش نمی باشه که پیش روی زی ماین میه، خود زی آسانسور داره که اوتومات استات میشه، ماین شناسایی میکنه و به مرکز اطلاع میده که اینجا ماین است. دومیز آسانسور که داره زمانی که یک دشمنی را از یک جای مخفی هدف قرار میگیره، بدون از اینکه از کامرای ازی تشخیص چه و بدون از اینکه لیزر را تشخیص کنه، به مرکز طوری اطلاع میده که سنسورای بسیار فعال داره که در هر نقطه ده، حتی از زمین هم یا از بعض جای مخفی هم که مورد حمله هجوم قرار بگیره، دفعتن توسط خود لیزر اسکن میشه و بعد از او ایره از پای در میاره.
یعنی شما توسط ریموت کنترل نمیکنین ایره؟
ای حالت هاش نه، دو حالت شما نمیتونیم، حتی ای حالت شما نمیتونیم کنترل کنیم که وقتی که یک چند نفر که سر ازی هجوم میاره، بعد از اوی خود ازی اوتومات انفجار میکنه. خب. اثر از خود نمیمونه.
و کدام حالت خود شما کنترل میکنی؟
حالت کنترل حالت های حرکتش است، حرکتش 360 درجه حرکتش کنترل میکنیم، شلیکش کنترل میشه و به حساب عمل کرده خود ماین که ماین چه قسم بکشیم از زمین، ماینش کنترل میشه، فایرش همهش توسط کپیتان کنترل میشه.
چی رقم کنترل میکنیم؟
توسط کامپیوتر، توسط دستگاهی که جور میشه. یک مثال برتان میتونم که موبایل هر کدامش سویچ علایده داره، 1 2 3 4 5 تا 9 هر کدام از این جای خود داره. این هم همطور طراحی میشه، همطور با مدرن ترین سیستم های دی فناوری طراحی میشه که بسیار خوبی هم میتونی. یک وقت که امریکا با او قدرت خود میتونه که یک آین بسیار کلان، یک تیاره بسیار نشینه از بسیار رای دور ارتفاع به هوا کنترل کنه، ما هم همچون فرمول از وجودم که ما میتونم میره از 1000 کیلومتر توسط موبایل های سرایا ایره کنترل کنم.
شما گفتین که هدف نظامی داره و اینقدر فوایدش که گفتین، کدام ضرر هم داره؟
ضرر به هیچ وجه نداره، نخرنی ضرر نداره.
خب در قسمت اخیر برنامه رسیدیم و راجع به پلان های آینده تان بگوین که در آینده کدام پلان ها را داری؟
خب این فناوری بود که ما به همین شرایط وطنی جور کردم، در آینده پلان های دیگه دارم که یک بشقاب پرنده ناشناس ها طراحی دیزاین کردیم که انشالله به زودی انشالله ای را از طریق برنامه شما هم به نمایش میتونم که واقعا بسیار تال دنیا همچون چیزه تال اختراع نکده، جور نکده. و یک سیستم دستگاه دیگر اختراع کردیم که درایور موترهای 333 را به هیچ وجه خواه نمیبره در سفرهای طولانی. دیگه پلانم ایست که اگر دولت بخواه مرا حمایه کنم، من میتونم کمی پروژه خود را به مو آخرین مرحلهش برسانم، تکمیلش کنم. میتونم در آینده طرحهای دیگه که دارم موترها را هم خلاص کنم.
در اخیر خیلی پیام شما را مشنوی.
پیام ما به او جوانایی که فعلا به خارج از به اوان است، به این جوانایی که فعلا در افغانستان است، پیام ما به این جوان است که بیاین که دست به دست هم داده به دنیا نشان بده افغان ها همچون استعدادای داریم که میتونیم که وطن خود آباد کنیم. اگر ما در وطن خود آرام نباشیم، ده هیچ کشور بیگانه ما را آرام کرده نمیتونن. و اگر ما شما داغوش مادر خود آرام نباشیم، ده هیچ نقطه دنیا ما آرام بودن.
بسیار تشکر.
تشکر شما.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. ما هم با حرمت به کار کردی این جوان امیدوار هستیم تا همچون جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و تازه هایی در عالم تکنولوژی به میان آرند. تا هفته آینده، الان نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. موری که هر زن کرد خود دفاع کنه، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید سعادت من باشین. برنامه زن و زندگی جدا از مسائل خشونت، میریم سراغ زنانی که به خاطر بهبود اقتصاد و زندگی خانوادگیشان با کمک قرضهای کوچک بانکی تجارتشان را رونق میدن و مهارت‌های بیشتر را میآموزن.
بسته‌بندی و پروسس و پیچکنش هم میکنم. به خاطر من با ماشین آلات ذره دارم و میخوام قرضه بگیرم. ماشین
به خاطر از این قصه میگیریم که در اجتماع زنیم خان خیال
قرضهای تجارتی را برای خانم از $200 الی $10,000
با تشریع یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست، به این برنامه پرداخته خواهد شد. اما در آغاز مرور اخبار مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از جاوید فیضی بشنویم.
یک زن در بلخ تلاش کرد که خودش را با دو طفلش از بین ببرد. مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند یک زن با دو کودک خود که تلاش به خودکشی کرده است به شفاخانه حوزوی این ولایت منتقل شدند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که این رویداد در مربوطات حوزه چهارم شهر مزار شریف رخ داده است و افزود که این زن خود را با دو کودکش از منزل پنجم انداخته است. آقای قادری همچنان گفت که تا اکنون انگیزه این رویداد معلوم نیست، اما تحقیقات پلیس در این مورد جریان دارد. گلوی یک دختر 20 ساله در بامیان بریده شده است. محمد علی لگزای عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بامیان در این آورد گفت که روز گذشته یک دختر 20 ساله در منطقه گرووانا مرکز بامیان بر اثر ضربات چاقو زخمی شد که توسط نیروهای پلیس به شفاخانه ولایت بامیان انتقال داده شد، ولی بر اثر جراحات وارده در زیر عملیات جان سپرد. ضربات چاقو در ناحیه سینه، شکم و بازو خورده بود که گرده، روده و جگر این دختر کاملا از بین رفته بود. با گفته آقای لگزای تحقیقات در این مورد جریان دارد، ولی تا هنوز کسی در مورد قتل این دختر بازداشت نشده است و جسد این دختر برای تحقیقات به طب عدلی کابل فرستاده می شود. سازمان عفو بین الملل به خاطر موارد تازه خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در این سازمان به رادیو آزادی گفت انتظار دارند که عاملان خشونت ها فوراً به پنجه قانون سپرده شوند. مقام های بدخشان تایید کردند که شورشان طالبان به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته دو زن را در این ولایت تیرباران کردند. همچنان اخیراً گوش های یک زن در بلخ بریده شد و یک زن دیگر در این ولایت هم تیرباران شده است.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد. ماده 36 قانون منع خشونت علیه زن. طوری که روشن است هیچ پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون مشارکت زنان در یک جامعه امکان پذیر نیست. قرار معلوم یکی از دلایل عقب‌مانی برخی از کشورها چون افغانستان نیست، سهم ناچیز زنان در این بخش‌ها بوده است. گفته می‌شود ای اواخر زنان افغان با سهم بودنشان دی عرصه‌ها به خصوص در بخش تجارت تا حد امکان توانستند بر خود و خانواده و جامعه مفید باشند و جایگاهشان را تثبیت نمایند. گفته نیست که بر پایه معلومات اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، آیسا، سهم زنان در تجارت افغانستان چی در مرکز و چی در ولایات در حال بیشتر شدن است. اما دسترسی نداشتن تعداد از زنان به منابع مالی بزرگترین مشکلات فراراه فعالیت تجارتی ای زنان است که مانع پیشرفت کاریشان می شه. اما انجمن قرضه‌های کوچک که از سال 2003 فعالیتش را در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز کرده بود، بعدها کارش را در چوکات وزارت مالیه ادامه داد و با زمینه سازی و سوق دادن زنان تاجر به بانک‌های قرضه‌ده می‌تواند تا حد این مشکل زنان تجارت پیشه را حل بسازد. نجیب الله صمیم رئیس انجمن قرضه‌های کوچک در افغانستان میگه ما در توانمندسازی زنان افغانستان متعهد هستیم، زیرا وقتی یک زن افغان از لحاظ مالی توانمند باشه میتونه فامیل خود از سطح فقر بیرون بکشه و همین توانمندسازی در جامعه یگانه مقصد انجمن ماست.
دروش پوری به مجموع که په افغانستان کې تقریبا 500,000 کسان دغه برنامه
تا حال در مجموع 500,000 نفر از این برنامه قرضه مستفید شدند که تقریبا 9 میلیارد افغانی در سکتور برنامه‌های قرضه‌دهی در جریان است. از جمع 500,000 تن قرض گیرنده ها 40% آن را زنان تجارت پیشه می سازند و با این قرضه های کوچک رونق و تغییر خوب در تجارت زنان افغان رونما شده است، اما با آن هم هنوز مشکلات وجود دارد که با کمک چنین انجمن ها می توان آن را برطرف ساخت.
دفتر یا نور دفتر نشته شده که مشکلات به کراکر سر کم شد.
زهره سبا کارمند ارتباطات و معلومات عامه انجمن قرضه های کوچک در مورد فیصدی قرضه دهی بر زنان تاجر گفتنی های دارد.
ما زنان را که برای بهبود و کارشان میخواهند قرضه بگیرند به مسئولان بخش مزدف معرفی میکنیم و آنان برایشان قرضه میدهند. آنها در بخش تنظیم کاریشان مقررات خاص خودشان را دارند. مثلا بعضی از دفترهای است که از 3 ماه تا 1 الی 2 سال قرضه میدهند و مبلغ پرداخته را ماهوار به صورت قسطوار از شخص قرض گیرنده اخذ مینمایند. حتی زنانی که در آغاز هیچ سرمایه یا تجارت نداشته باشند میتوانند تا 10,000 افغانی قرضه اخذ نمایند و بعدها میتوانند الی 2 میلیون افغانی قرضه بگیرند.
2 میلیون افغانی هم دیگه ولی سپور واخلی.
با چنین برنامه ها تا چه حد می توان اقتصاد و تجارت زنان را بهبود بخشید و اونا را به خود کفایی رسانید؟
تا به حال 22 پروگرام را برای زنان در مرکز و ولایت افغانستان را اندازی نموده ایم. ما مثال های زنده داریم با این برنامه ها. زنان را که سرپرست نداشته و در وضعیت بد اقتصادی قرار داشتند، حتی نزدیکترین اقارب و دوستانشان به آنان اعتماد نمی کرد تا برایشان قرضه بدهند. اما با مستفید شدن از برنامه های ما که زمینه را برای قرضه دهی با آنان میسر ساختیم، توانستند نه تنها برای خود و خانوادهشان، بلکه در کنار با شریک ساختن کار و سرمایه گذاری به حیث یک رئیس برای تعداد زیاد از زنان دیگر نیز به درد بخور واقع گردند.
مرضیه رئیس جوادی لیمیتد و انجمن اجتماعی زنان مبتکر، یکی دیگر از زنان تجارت پیشه در بخش تولیدات میوه خشک افغانی است که بر اخذ قرضه به این انجمن رجوع کرده. او نیز از انگیزه قرضه گرفتنش میگه.
مفید بسیار زیاد است برام. من اصلا میوه خشک افغانستان کار میکنم، خاطر من با ماشین آلات ضرورت دارم و میخوام از طریق ما قرضه بگیرم. قبلا گرچه ما صادر کردیم به کشور هندوستان، مثلا دست گذاشته کار شکردیم، پروسه شکندیم، من تا بسته بندی و پیچی میشه شرکت دیگه برام کرده و حالا میخوام که این شرکت توسط خود خانم ما باشه. من فعلا در حدود $100,000 به قرضه ضرورت دارم که چند ماشین آلات خریداری میخوام بکنم. من تقریبا خودم 10 سال است که تجربه کاری دارم. ما هم جواز خرید داریم، جوازم باید تمدید شده گی منظم باشه که مشکل ما نداریم. خود سرمایه و کار بار ما معلوم باشه، ما در این قسمت مشکل ندارم. در حدود 60 خانم دائما کار میکنم.
سلیمه یکی دیگه از زنان میخواهد کاروبار خیاطیش را رونق بده. او ضرورت به قرضه کوچک داره، اما میگه موفق به گرفتن قرضه نشده.
به خاطر از این قرضه میگیریم که در اجتماع زنی افغان خیاطی کنیم، خیاطی رو در مردم توزیع کنیم، وضع زندگی ما خوبتر شه. ولی ما که مراجعه میکنیم مگه یک زامین مالی بیار. دوبار مراجعه کردیم یا قواله اولی تا نبیارین، قواله اولی نم که آوردین ضمانت سر بیارین. زیاد نمیخواستم، یک 40,000 یا 20,000 تا میخواستم.
بانک قرضهای کوچک در افغانستان که از 2 سال به این سو در بخش قرضه دهی فعالیت داره و سنیه بیک نیز یکی از کارمندان این بانک میگه بعضی از شرایط خاص برای دادن قرضه از طرف بانک برای مراجعین در نظر گرفته شده که رعایت او لازمی است.
ما چندین نوع قرضه داریم: قرضه زراعتی است، مالداری است، قرضه تجارتی است، قرضه بهسازی است، قرضه های متوسط است و همچنان قرضه شخصی. نظر به قرضه ما شرایط برشون جور کردیم. مثلا قرضه های تجارتی را برای خانم ها از $200 الی $10,000 که مادرش به افغانی اونا قرضه میگیرن، به خاطر ضمانتش قوالی خانه رو ماس پیشون میگیریم و یک شخص با اعتبار ضامنشون میشه و از 6 الی 24 ماه اینا میتونن با ما قرارداد کنن و ماهوار پرداخت میکنن. سال 15% ما میگیریم از اون مقدار پولشون. تاریخ میداشته باشن، در مو تاریخ باید اینا قرضه خود را برسانند به بانک. اگر از مو روز ایرازر شدن و پرداخت کردن نتونستن، اینا جریمه میشن.
شاید بسیاری از زنان با وجود نداشتن تجارت و کدام مهارت خاص بخواین توسط قرضهای کوچک کاروبار را برای بهتر ساختن زندگیشان آغاز کنند. پس چی باید بکنند؟ زهره سبا کارمند ارتباطات و معلومات عامه انجمن قرضه های کوچک در این مورد با معلوماته.
نور دفترونه هم موگل رو دلت دی سیاقه هم راجستر دی موگ دی.
ما در اینجا بعضی از دفاتر دیگر هم داریم که نزد ما راجسترن. این دفاتر زنان بی‌بضاعت را که حتی هیچ مهارت را هم بلد نیستن و سرمایه هم ندارن، در پروگرام های 3 ماهه به طور رایگان و نظر به علاقمندی خودشان به یکی از مهارت های خاص آموزش میدهن و بعد از آن ما نیز آنان را با یکی از بانک هایی که برای تجاران قرضه های کوچک می دهند معرفی می کنیم. این زنان با کمک قرضه از آن بانک و مصارف در همان مهارت که آموختن می توانند تجارتشان را به پیش ببرند.
و اما زنانی که از سواد کافی برخوردار نیستند و نمی دانند چگونه و از کجا کارشان آغاز کنند، ولی با قرضه های کوچک می خواهند تجارتشان رونق داشته باشند. انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار، متخصص انرژی و اقتصادی افغانستان، در رابطه گفتنی هایی دارد.
اول این میکانیزم ها باید از شوراهای قریجات، انجمن های زنان در سطح قریه، در سطح ولسوالی و در سطح ولایت و بالاخره تا به سطح مرکز باید انکشاف بکنه. اول برجنا آگاهی را میسر بسازن. از طرف دیگه دولت پالیسی مشخصی برای رشد و تقویه همچو انجمن ها که بتانه خانم ها را به مشارکت بیشتر در پروسه های کوچک اقتصادی دعوت بکنه و آموزش بده هم ایجاد شوه و با اساس از او یک استراتژی مشخص یک ساله، دو ساله، پنج ساله و بالاخره 10 ساله و 20 ساله طرح شود. شیوه های اقتصادی و گرفتن قرضه های کوچک این میکانیزم خاص داره. مثلا یک کسی ادعا میکنه من یک لک کار دارم، کسی که براش قرض میده او باید یک سلسله فرم های مقدماتی معلوماتی را خانه پوری کرده باشه که برای چی کار داره، آیا واقعا یک لک افغانی کار داره و یا بیشتر و یا کمتر و یا ای که ای صرف یک هوس است و یک لک افغانی را تقاضا میکنه بازور میگیره و پسان هم نمیتونه که شیوه های راپوردهی و مصرفی از او را به شکل ماهوار و سالانه او را گزارش بده و یا هم بفهمه که چقدر پول بازدهی شده و چقدر بازدهی شده. برای این مکانیزم های خاص باید وجود داشته باشه و آموزش های مسلکی اول در سطح مرکز داده شود، تیم های مخصوص از هر ولایت تربیت شوه، اونا در سطح ولایت باز ولسوالی ها را ترن بتن و بعدن در سطح ولسوالی ها تیم های دائما فعال باید وجود داشته باشه تا اینا را در تمام پروسه های اقتصادی سهیم بسازد.
داخل به این نتیجه می رسیم که زنان افغان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و پیشوری خوب درخشیدند و به طور مستمر توانایی های بالقوه شان را نشان دادند. از این رو اگر فرصت های بهتر برشان میسر گردد، امید موفقیت های بیشتر اونا در جامعه افغانستان وجود دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com